أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث دلالی در صحیحه معاویه ابن عمار شد، هم در صدر و هم در ذیل، و عرض کردیم از نظر ما تنافی بین صدر و ذیل وجود نداره و این ذیل هم به هیچ صورت دلیلی بر نفی مدلول روایات دیگر که در اینجا لزوم قضا هست از من اصل المال باز وجود نداره. بله، یک مسئله که هست، کل صحیحه به عنوان صدرش دلالت می کند بر این که قضاء حج به منزله دین است و دین باید از اصل مال باشه. این معنا یک نحوه تنافی پیدا می کند با موثقه سماعه که در اونجا محاسبه معونه قضا از تمام ترکه موقوف شد به عدم وصیت ان لم یوسه. این مشکل رو داریم ما که حالا باید برطرفش کنیم. از نظر سند روایت صحیح است. مرحوم کلینی روایت رو از علی ابن ابراهیم عن ابیه نقل میکنه. خب کلامی در وثاقت علی ابن ابراهیم نیست. ابراهیم ابن هاشم هم از نظر ما وثاقت ایشون تمامه. علی ابن ابراهیم طبقه هشتمه، پدر ابراهیم ابن هاشم طبقه هفتم. ابراهیم ابن هاشم روایت رو نقل میکنه از محمد ابن ابی عمیر. محمد ابن ابی عمیرم اجل از توسیقه، طبقه ششمه. ایشون روایت رو نقل میکنه از معاویه ابن عمار. معاویه ابن عمار ابن ابی معاویه خباب دهنی که دهنی منطقه است از بجیله، منطقه است به اصطلاح، اسم منطقه است. مرحوم نجاشی رضوان الله علیه در مورد ایشون داره کان وجهن من اصحابنا مقدمن کبیر الشأن عظیم المحل سقتون و کان ابوه عمار سقتن فل عامه وجهن یکنا ابا معاویه و ابا القاسم و ابا حکیم. مرحوم علامه هم تقریبا همین جور دارن. مرحوم شیخ رضوان الله علیه ایشون را از رجال حضرت صادق صلوات الله و سلامه علیه ذکر فرمودن، اما تعرضی به توثیق ندارن. مرحوم شیخ از معاویه ابن عمار اجلاء اصحاب روایت نقل میکنن، خیلی کسی رو روایت است. ایشون اونم بزرگان و در صدر اونها محمد ابن ابی عمیر هست، صفان ابن یحیی، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی و طبعا توثیق عام شیخ در عده شامل حال ایشون میشه. کلامی در جلالت قدر و وثاقت ایشون نیست و یکفی در این جهت توثیق جناب نجاشی و علامه. ایشون هم طبقه پنجمی است. روایت صحیح است و هیچ کلامی درش نیست. مرحوم آقای حکیم، آقای خویی نه، مرحوم آقای حکیم در اینجا استدلال فرمودند به روایت دیگری، صحیحه اجلی. صحیحه اجلی روایتی است که مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن علی ابن النعمان عن سبید القلاء عن ایوب عن برید الاجلی عن ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه نقل میکنه. قال سألته عن رجل استودعنی مالا. کسی، شخصی بود، پولی ازش ما گرفتیم، پولی حالا قرض کرده بودیم یا ودیعه‌ای پیش ما داشت و هلکه، فوت شد و لیس لولده شیئون، بچه هاشم حالا یه حال وضعی ندارن و لم یحج حجت الاسلام. این آقایی که پول پیش ما داشت و هلاک شد حج به جا نیاورده بود. قال از امام سوال میکنن که این حجش مثلا چی میشه قاعدتا. امام میفرماین حج ان و ما فزل فاعتهم، شمایی که پول اون آقا پیشته، حج به جا بیار از طرفش، از این پولی که پیشته و اضافه اگر آمد به ورثه رد کن. خب این روایت البته اسانید دیگری هم داره، این طریق کلینی بود. شیخ هم روایت رو نقل میکنه به دو تا طریق. در طریق دوم که اسناد مرحوم شیخ به احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال هست، عبارت اینجوریه: فَإِنْ فُزِّلَ مِنْهُ شَيْءٌ فَأَعْتِهِمْ. اینجا در طریق کلینی و ما فُزِّلَ فَأَعْتِهِمْ داره. صدوق هم روایت رو نقل کرده، اعلام ثلاثه این روایت رو نقل کردن. خب اما جهت دلالت در این روایت، این شخص فوت شده، مورد سوال از امام این است که این که فوت شده حج به جا نیاورده. مفروضه در مدلول روایت هم این است که مستطیع بوده و حج به جا نیاورده و الا استقرار برش پیدا نمی کرد. ورثش هم چیزی ندارن که وافی باشه به قضاء حجش، یعنی ماترکش به مقداری نیست که تکفل کنه این معونه قضاء حج رو. این مواردی است که ما داریم. مالی از این پیش سائل هست. امام می‌فرمایند که یلزم علی که این آقای سائل که مال او پیششه این حج براش به جا بیاره، حالا خودش یا دیگری رو موظف بکنه یه حجی از طرف او انجام بشه. اگر چیزی اضافه آمد برگردونه به ورثش، اضافه نیامد نمیخواد، موضوع نداره. این مضمون ظاهرش این است که به مسئله ما مرتبط نیست، این قضیتون فی الواقعه. چرا آقای حکیم اینجا ذکرش کرده و استدلال کرده؟ استدلال ایشون از این جهته که این شخص که هیچی ندارن ورثش، انقدی ندارن، پولش منحصره در این پولی که پیش این آقا هست. اگر نبود که قضاء حج از اصل مال باید تأمین بشه، خب امام در اینجا میفرمود که شما برید با ورثه صحبت بکنید، ببینید مثلا این چجوریه، از سورسش میشه نمیشه، میرسه نمیرسه. امام کوچکترین تعرضی به این مطلب ندارن، حتی کوچکترین تعرضی به این ندارن که ورثه رو در جریان بگذارید، ورثه اطلاع پیدا بکنن. یمکن در اینجا این احتمال رو بدیم که در مدلول این روایت این شخص سائل میدانسته که وصیتی نداره، این احتمال داده میشه. چرا؟ برای اینکه در اینجا ماته نیست، هلکه هست. هلکه با ماته تفاوت میکنه، ماته به طور طبیعی افراد میمیرن، اما هلکه حادثه است، یعنی حادثه غیر منتظره، مثل تصادف الان مثلا یه وضعی پیش آمده. ولذا در هلکه چون احتمال موت رو شخص نمیداده، وصیتی هم نداره که من حجی که بر عهدم هست تکلیفش چیه، وصیت نکرده. این احتمال رو میتونیم بدیم که این آقا به اینم از لفظ هلکه استفاده کنیم که این هلکه به طور معمول و طبیعی، ولو وصیت مستحبه، اما به طور عادی مردم اینجور نیست که همیشه این وصیتش داره بغلش داشته باشه. وقتی پیر میشه، مریض میشه، عرضم به حضورتون که اون وقت شروع میکنه وصیت کردن، اما وقتی شور زندگی داره و فعال هست وصیت نمیکنه. اینم هلکه، یعنی در این ایام افتاده و مرده، پیش بینی نشده بوده، ولذا وصیتی هم نداره. این در ذهن سائل هست، البته احتماله بررسیش کرد. اگر این احتمال رو بدیم دلالت خیلی خوب میشه از این جهت، یعنی امام نسبت به کسی که وصیت نسبت به حج نداره، امام صلوات الله و سلامه علیه عم میفرمایند که از تمام مال، چون غیر از این چیزی نداره، از تمام مال معونه قضا تأمین بشه. اگر این احتمال رو در لفظ هلکه نادیده بگیریم، روایت اطلاق پیدا میکنه. اگر این احتمال نیاد، اطلاق پیدا میکنه که این پولی که از این آقا پیش این شخص بوده، سبا اون این که وصیت داشته باشه یا وصیت نداشته باشه، که انه امام میفرماین اصلا کاری دیگه به اون نداشته باش، نه به خودش نه به ورثش. لازم نیست بری سوال بکنی که وصیتی داره نداره. تو تکلیفت اینه، اینه که هیچی نداره و فقط پولی داره در پیش تو، این پولش رو بردار صرف حج بکن. این اطلاقه. اگر اطلاق باشه تنافی پیدا میکنه باز با موثقه سماعه، که در موثقه سماعه اخراج معونه قضا از اصل مال در صورتی است که لم یوسفها، وصیت نکرده باشه، اینجا اطلاق پیدا میکنه. حالا ما این روایت رو داریم. این روایت مرحوم آقای حکیم که استناد کردن، استناد از این جهته که لولا، همونجور که عرض کردم، لولا این که حج مثل این که دین داشته باشه به اشخاص، در نفس مثال این شخص مرده، ورثش هم چیزی ندارن، این مسئله هست دیگه. من میدانم این شخص پیش من پول داره، این پولی که پیش من داره به اندازه دینش هست، آیا من باید پول رو ببرم بدم به ورثه، یا من که میدونم این دین داره ذمه‌اش مشغوله، من این پول رو بدم به این کسانی که به اصطلاح از این طلب دارن؟ اینجا فتوا میدن مثل این که امانتی در اینجا شما آمدید امانتی پیش من گذاشتید، بعد برای من ثابت شد که این چیزی که شما پیش من امانت گذاشتید مال شما نیست، قصبی بوده پیش شما، مالکش کسی دیگه است. من به شمایی که امانت گذاشتید باید رد کنم یا به مالک اصلی؟ به مالک اصلی. مورد فتواست این. در واقع اینجا در این روایت هم دقیقا مثل صورت دین عمل شده، یعنی امام صلوات الله و سلامه علیه می فرمایند این مقداری که معونه قضاء حج اصلا مال این شخص نیست، دینه، دین خداونده، ربطی به ورثه نداره، اظهار نظر ورثه، رضایت ورثه مطرح نیست، این دینیست، این پرداخت نکرده، تو که مطلعی باید این کار رو انجام بدی. دلالتش قوی میشه اینجا، دلالت در این حد قوی میشه که قضاء حج باید از اصل مال باشه. اگر اون احتمالی که ما دادیم از لفظ هلکه استفاده کنیم، اون احتمال بیاد، دلالتش قوی تر میشه از جهت فتوای صاحب عروه، چون مورد فتوای صاحب عروه این است که قضاء حج از تمام مال ازا لم یوسف بها. اینجا هم شواهد حال به مقتضای هلکه اقتضا کنه که این وصیتی نداشته. این نسبت به عرضم به حضورتون که دلالت این روایت. بله. که چی؟ در همه هلکه، در همه هست. چهار تاریخ داره. حالا تاریخ ها رو میگیم این که چهار تاریخ داره. تاریخ کلینیه، دو تا طریق شیخ داره، یه طریق صدوق داره. در طریق شیخ فقط یک اضافه‌ای که داشتیم، فان فضل، همون که عرض کردم، عرضم به حضورتون که چی بود؟ فان فضل منها شیئان، عرضم به حضورتون که فاعتهم، همون مقداره، بیشتر از این نیست. حالا بله اینجا فَإِنْ فُزِّلَ مِنْهُ شَيْءٌ فَأَعْتِهِمْ، این در طریق دوم شیخه که خواهیم گفت طریق دوم شیخ تمام نیست. طریق کلینی و ما فُزِّلَ فَأَعْتِهِمْ، این منه شیئون رو نداره فقط، و الا هر چهار تا طریق مضمونش هیچ تفاوتی با هم نداره و هلکه در همه هست. خب روایت به چهار طریق نقل شده. این روایت، این روایت خوبیست، یعنی قویه، مخصوصا اگر اون احتمالی هم که ما دادیم تقویت بشه، این خودش به تنهایی دلیل میشه مثل موثقه سماعه بر مدعای مرحوم صاحب عروه. مرحوم آقای خویی اصلا این روایت رو ذکرش نکردن، یعنی مورد استدلال قرار ندادن، در حالی که حق این بود که ایشون هم مثل آقای حکیم به این روایت استدلال می‌فرمودن. ذکر این روایت مهمتر بود تا ذکر صحیحه محمد ابن مسلم که اون قضا من اصل المال به این کلی به اون صورت داشتیم. این خیلی قوی تره، این خیلی واضح تره. حالا اما طریق اول، طریق اول مرحوم کلینی رضوان الله علیه روایت رو نقل می‌فرمایند عن محمد ابن یحیی، عن محمد ابن الحسین، عن علی ابن نعمان، عن سبید القلا، عن ایوب، عن برید الاجلی. البته یه تفاوتی هم که در طرق اربعه وجود داره اینه که عن ایوب، عن برید الاجلی در طریق مرحوم کلینی هست و همینجور در طریق صدوق. در طریق جناب شیخ عن ایوب، عن ارزم به حضورتون که یک نفر اضافه داره در اونجا که حالا بله نه حالا عرض میکنم الان یک نفر اضافه داره، حالا میگیم، حالا اونجا میرسیم میگیم، الان طریق رو میرسیم الان. بله حریز، احسنتم، حریز ابن عبدالله در وسط واقع شده، ان ایوب، ان حریز، ان بریر. بله احسنتم، ایشون. اما محمد ابن یحیی که کلینی از ایشون نقل میکنه، خب جناب محمد ابن یحیی ابو جعفر العطار القمی، مرحوم نجاشی میفرماید شیخ و اصحاب را فی زمانه ثقتون عینون کثیر الحدیث له کتبون، از مشایخ جلیل القدر جناب نجاشی هست. ایشون ارزم بزرگ جز کتابایی که جناب نجاشی برای ذکر میکنه یکی هم مقتل الحسین هست، مقتل سید الشهدا و کتاب النوادر. شبیهش رو علامه میفرماید، علامه هم توصیح میکنه. جناب شیخ در رجالش به من لم یرو عنهم محمد ابن یحیی العطار روا عنه الکلینی قمی کثیر الروایه، تعرضی نسبت به ساقط نداره مرحوم شیخ، اما به توصیق جناب نجاشی و علامه کفایت میکنه. ایشون طبقه هشتمی است. ایشون روایت رو نقل میکنه از محمد ابن الحسین، مراد محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب ابو جعفر زیات همدانی هست. جناب نجاشی میفرماید جلیل من اصحابنا عظیم القدر کثیر الروایه ثقتون عینون حسن التصانیف مسکون الی روایته. قاضی موثق تمام عیار، دیگه بیشتر از این چی باید تعبیر بشه؟ شبیهش علامه داره، ایشون هم همینجور ذکر میکنه. همدانی، البته حالا ما همدانی از باب اینکه به هر حال تعصب داریم میخونیم، اما همدانی باید خوند. بله قاعدتا همدانی. بله منتها مرحوم علامه در خلاصه همین مطلب نجاشی رو ذکر میکنه، اونجا میفرماید ذکرناها فی کتاب الکبیر من اصحاب الجواد، این رو ذکر میکنه ایشون. جناب شیخ در فهرست داره محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب کوفیون ثقتون، و جناب شیخ ایشون رو باز از اصحاب اینو در فهرست محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب کوفیون ثقتون، در رجال جناب شیخ ایشون رو از رجال حضرت جواد شمرده صلوات الله و سلامه علیه، می فرماید محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب کوفیون ثقتون. در ضمن اصحاب حضرت هادی ذکر کرده، باز محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب زیات الکوفی ثقتون من اصحاب ابی جعفر ثانی، و ذکر کرده باز ایشون رو از اصحاب ابی محمد عسکری صلوات الله و سلامه علیه. در اونجا فقط عنوان ذکر شده، دیگه تعرض به توصیق نداره، اما در دو جای دیگه تعرض به توصیق داره. پس شیخ هم در فهرست هم در دو جای از رجال تصریح به توصیق ایشون داره. جناب کشی هم ایشون رو من العدول و ثقات من اهل العلم شمرده، ایشون طبقه هفتمی است. ایشون روایت رو نقل میکنه از علی ابن نعمان، علی ابن نعمان الاعلم عن نخعی ابو الحسن. جناب نجاشی میفرماید روا عن الرضا و اخوه داوود اعلام منه و ابنه الحسن ابن علی و ابنه احمد روی الحدیث و کان علی، همین علی ابن نعمان، ثقتن وجهن ثبتن صحیحن واضح طریقه. خیلی تعبیر خوبی است. شبیهش از مرحوم علامه در خلاصه هست. شیخ در رجالش ایشون رو از اصحاب حضرت صادق ذکر کرده، از اصحاب حضرت رضا هم ذکر میکنه، منتها تعرض به توثیق نداره. باز ایشون همین توثیق نجاشی و علامه کفایت میکنه. ایشون طبقه ششمی است. ایشون روایت رو نقل میفرماید از سوید القلاء، سوید ابن مسلم القلاء الکوفی. مرحوم نجاشی میفرماید روا عن ابی عبدالله ثقتون ذکره ابو العباس فی الرجال. علامه هم همینجور توثیق میکنه. شیخ میفرماید من در رجال، در فهرست نداره ایشون شیخ، در رجال میفرماید من اصحاب صادق به عنوان سوید القلاء الکوفی. در تنقیح مرحوم ممقانی میفرماید فالحق ان سوید القلا متحد مع سوید ابن مسلم القلا، چون در روایات هم سوید قلا به این عنوان آمده هم سوید ابن مسلم القلا، که ایشون میفرماید اینا یکی هستن. ایشون طبقه پنجمی است، از اصحاب حضرت صادق محسوب میشه. ایشون روایت رو از ایوب نقل میکنه. ایوب مراد در اینجا ایوب ابن الحر الجعفی. نجاشی میفرماید ایوب ابن حر جعفی مولا ثقتون روا عن ابی عبدالله ذکره اصحابنا فی الرجال یعرفو به اخی عدیم. اینجور معروفه در بین رجالیون. به هر حال توثیق ایشون رو ذکر میکنه. شبیه ایشون علامه هست در خلاصه توثیق میکنه. شیخ در فهرست میفرماید ایوب ابن الحر ثقتون روا عن صادق، در رجالش در فهرست همین مقدار عنوان داره، ثقتون داره در فهرست. در رجال ایشون رو در اعداد اصحاب حضرت صادق به حساب آورده، در اعداد اصحاب کاظم صلوات الله علیه ما هم به حساب آورده. ایشون عرضم به حضورتون که طبقه پنجمیست ایشون هم و به ساقت تمامه. ایشون روایت رو نقل می کند از برید الاجلی، حالا برید هم خونده میشه ظاهرا سعی برید باشه، برید الاجلی، مراد برید ابن معاویت الاجلی ابو القاسم. مرحوم نجاشی میفرماید که ایشان روا عن ابی عبدالله و ابی جعفر و ما تفی حیات ابی عبدالله، یعنی سنه 150 و چون من وجوه اصحابنا و فقیهون ایزن لهو محلون اندل ائمه شعنی داشته. قال احمد ابن الحسن انهو رعا کتابا یرویه انهو علی ابن عقبه ابن خالد الاسدی. مرحوم نجاشی میفرماید خب ممن اجمعت الاصابه علا تصدیقه و ممن انقاذو لهو بالفق، از اصحاب اجماع کشیه. شیخ در رجالش ایشون رو از اصحاب حضرت باقر شمرده، ذکری از توثیق نداره. باز ایشون را از اصحاب حضرت صادق هم شمرده به عنوان برید ابن معاویه ابو القاسم الاجلی. مرحوم علامه در خلاصه میفرماید روی انه من حواری الباقر و صادق. این بیشتر از اصحاب، از حواری، حواری یعنی افراد خیلی نزدیک، اصحاب نزدیک و مقرب. و ما تفی حیات ابی عبدالله و هو وجه من وجوه اصحابنا، همون جور که جناب نجاشی فرمود ثقتون فقیهون لهو محل عند الائمه و روی فی حدیث صحیح عن جمیل ابن دراج. جناب علامه میفرماید سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول بشر المخبتین بالجنه برید ابن معاویت الاجلی و ذکر آخرین، که این به هر حال جلالت قدریست، بشر المخبتین بالجنه. ایشون طبقه چهارم محسوب میشه، یعنی عمده درک ایشون از حضرت ابی جعفر باقر صلوات الله و سلامه علیه بوده. این طریق اول جناب شیخ، این طریق کلینیه. پس روایت به طریق کلینی صحیح، طبقات روات سر جاش هیچ به اصطلاح گیر و سختی نداره و هیچ مشکلی نداره، صحیح اعلایی به طریق جناب کلینی. اما جناب شیخ در روایت دو تا طریق داره. طریق اول شیخ اینه: به اسنادهی ان محمد ابن احمد ابن یحیی، ان محمد ابن حسین، ان علی ابن نعمان، ان سوید القلا، ان ایوب، ان حریز، ان برید. یعنی در طریق جناب شیخ ایوب روایت رو مستقیما از برید اجلی نقل نمیکنه، برید، بلکه از حریز نقل میکنه. البته الان منافات هم نداره هر دو باشه، الان عرض میکنه. اسناد جناب شیخ به محمد ابن احمد ابن یحیی صحیحه در مشیخه تحصیل. خود محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران ابن عبدالرحمن عبدالله ابن سعد ابن مالک الاشتری القمی، مرحوم نجاشی می فرماید ثقتون فی الحدیث جلیل القدر کثیر الروایه منتها ان لله ان اصحابنا قالوا انه کان یروی عن الضعفا و یعتمد المراسیل ولا یبالی امن اخذ و ما علیه و ما علیه فی نفسه متعنون. این حال دقت نمی کرده که از کی روایت بگیره. به قول ما خیلی ساده بوده، زود باور بوده، حالا ما اگر بخوایم تعبیر بکنیم اعتماد زیاد بکرده، حسن ظن به همه داشته. بعد ایشون اضافه میکنه که حالا اینو گفتن اصحابنا، اما ما علیه فی نفسهی متعنون، اما این نقصی درش نیست، خودش ثقه است، جلیل القدر، همه جهاتش سر جاشه، ثقتون فلعدیس. کتاب هایی هم ایشون داره، عرضم بزرگون که مرحوم نجاشی ذکر میکنه ایشون. بله، کتاب نوادر داره که کتاب کبیر حسن یعرفه القمیون به دبت شبیب، کتاب طبم داره ایشون و کتاب مقتل الحسین و کتاب امامت و کتاب مزار. حالا یه چیزی احتمالی هم ما اینجا مطرح میکنیم، ایشون چون کتاب امامت و مقتل الحسین داره پیداست ولایی بوده. اینه که ولایی بودن یه قدری رمی به قلوب می شدن دیگه، روایاتی که نقل می کردن می گفتن مثلا از ضعفا نقل می کنن، مثل حالا کسانی مثل سهل ابن زیاد و اینام همین گیر رو دارن دیگه، ولذا این احتمال هست در مورد ایشون هم به قرینه کتاب هایی که داره. پیداست یاد متسلبی در مسئله ولایت و امامت بوده. مرحوم شیخ در فهرست داره جلیل القدر کثیر الروایه له کتبان. خب اینم توصیف استفاده میشه، جلیل القدر، پیداست به یه آداب غیر ثقه که جلیل القدر میگن در بین اصحاب. در رجالش ایشون رو ممن لم یرو عنهم قرار داده، البته تعرض به توصیق هم در رجال نداره، اما توصیق جناب نجاشی و علامه که عرض کردیم کافیه و عنوان جلیل القدر که شیخ می فرماید کافی هست. ایشون روایت رو نقل می کند از محمد ابن الحسین، ان علی ابن نعمان، ان سوید القلا، ان ایوب، به عین طریق کلینی، یعنی تو ایوبش مثل طریق کلینیه دیگه. اونجا ایوب ابن حر جعفی روایت رو نقل میکنه در این طریق شیخ از حریز، ان برید. در طریق کلینی داشتیم ایوب، ان برید، حریز واسطه نبود، اما جناب حریز، حریز ابن عبدالله سجستانی، مرحوم شیخ ایشون رو توصیق میکنه، علامه و مجلسی که قبلا ما گفتیم بحث ایشون رو کردیم، ایشون طبقه پنجمیه. بنابراین روایت بر طبق طریق جناب شیخ هم روایت صحیح هست، طریق اول. حالا اون اضافه رو میایم مطلبی داریم درش. اما طریق دوم شیخ، طریق دوم شیخ، شیخ روایت رو باز در تهذیبه، به اسناده عن احمد ابن الحسن ابن علی ابن فضال عن علی ابن یعقوب الهاشمی عن مروان ابن مسلم عن حریز عن برید. اینجا هم باز توجه کنید به جای اون عرضم به حضورتون که ایوب ابن نوح به جای ایوب که اونجا داشت، اینجا به جای ایوب مروان ابن مسلم واقع شده در طریق شیخ. او باز از حریز نقل میکنه انبرید، حریز اینجا جاش محفوظه به قول معروف در طریق دوم شیخ. اما اسناد ایشون به احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال، این طریق جناب شیخ به ایشون دو تا طریق داره که در تحصیل چند تا طریق داره، اونی که به ما میخوره دو تا طریقه. یه طریق اول یشتمل علی ابن ابی جید، ابن ابی جید البته از مشایخ ایشون هم هست، هو علی ابن احمد ابن محمد ابن ابی جید در طریق شیخ به احمد ابن حسن ابن فضاله. ایشون عرضم به حضورتون که به تعبیر ازش میکنن علی ابن احمد قمی هم بهش میگن. ایشون در موردش نه مدحی داریم نه ذمی، ذکری از حالات ایشون نشده، ذم نداره مدح هم نداره، منتها ایشون از مشایخ شیخ طوسی و از مشایخ نجاشی است. یه مبنایی هست در رجال که مشایخ جناب نجاشی رو توثیق میکنن، توثیق عام. مرحوم آقای خویی هم از این هاست، خاطرتون هست دیگه، ایشون جا به جا کسانی که از مشایخ نجاشی باشن آقای خویی توثیق میکنن اینها رو، ولذا توثیق این آقا پیش ایشون تمام میشه و این مشکل نداریم در اینجا. طریق دیگری که برای این اسناد جناب شیخ به احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال هست، این مشتمل است بر ابن زبیر. مراد از ابن زبیر علی ابن محمد ابن زبیر که تنسیسی بر وساقتش در کتب رجال نداریم. ما مشایخ نجاشی رو در جاش در رجال گفتیم، این که کلن و تماماً توثیق بکنیم گیر داره، اما این مدح میشه. یعنی این که نجاشی، چون نجاشی آدم دقیقی بوده، این که نجاشی نقل بکنه از کسی موضوعیت داره، اما دلالت بر توثیق بکنه تمام عیار، این یه قدیما گیر داشتیم درش. منتها در اینجا همین مثل علی ابن محمد ابن زبیر تنسیس بر وساقتش نداریم، یا در اونجا ابن ابی جیه خب مدح و ذمی براش ذکر نشده. این هم یک مبنای دیگری هم داریم که حالا تصحیح میتونیم بکنیم اینها رو، چون علی حال نظر به تصحیح روایات باید بیشتر باشه از تضعیف روایات. این که ما بیایم بگیم کسانی که مطرح شدن و تضعیفی نسبت به اونها وارد نشده، اینها رو بیایم روایاتشون رو قبول کنیم و اخذ کنیم. خداوند انشاءالله سلامت بداره وجود مقدس حضرت آقای وحید خراسانی استاد بزرگوار ما رو. ایشون خب قبلا این مبنا رو نداشتن، اما این اواخر ما با ایشون بحث داشتیم سر بعضی بحث‌های رجالی، ایشون فرمودن نظریه من الان اینه که اگر راوی تضعیف نداره ما روایتش رو میتونیم اخذ بکنیم و بر طبق روایتش فتوا بدیم. اینم یه مبناست. بله ذکر شده، بله نه ذکر شده باشه، نه مجهول چه هیچی، نه معلوم باشه، اما مهمل گذاشته هیچی نگفتن در بارش. مهم این است که تضعیف نداشته باشه. ایشون میفرمودن من الان مبنام این شده، اینم یه مبناییست. اساس این مبنا، ما باز در بحث رجال این رو گفتیم، اساس این مبنا هم این است که در بین بزرگان روایی ما این نبوده که روایت رو هر کسی بره از هر کسی بگیره، دقت میکردن که از چه کسی اخذ میکنن، ولذا بعضی ها بودن یه قدری همچین حسن ظن داشتن، زود رجالیون در بارشون مینویسنده که اصحابنا یقولون، به اصطلاح این دقت میکرده از کی روایت میگرفته، این برجسته میشده، یعنی روالشون این بوده از افرادی بگیرن که قابل اعتمادن، ولذا اگر تضعیف راجع به کسی نداریم عرضم به حضورتون که روایتش رو اخذ بکنیم. حالا این دوتا مبنا هست برای تصدیق. این نسبت اسناد جناب شیخ است به احمد ابن حسن ابن علی فضال. پس این اسناد مثل اسنادهای دیگری که ما داشتیم به موسی بن قاسم و امثال اینها اسناد صحیح نیست. تا فردا.